ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجلسوا عند كل عالم يدعوكم من الخمس إلى خمس، من الشك إلى يقين، من الرياء إلى الإخلاص، من الرغبة إلى الزهد، ومن الكبر إلى التواضع، ومن العداوة إلى المحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي زمان على أمتي يحبون الخمس وينسون الخمس، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، ويحبون المال وينسون الحساب، ويحبون النساء وينسون الحور، ويحبون القصور وينسون القبور، ويحبون النفس وينسون الرب، أولئك بريئون مني وأنا بریع منهم. بازم صلوات خدا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یکی از عزیزان فرمودن که راجب کیفیت محاسبه خمس و تزکیه اموال مسئله شو توضیح بدید. منم به این عزیز قول دادم و انشالله امشب وفا میکنیم. مسئله ما همین باشه. ببینید، همونطور که یکی از واجبات نمازه، شرایط نماز رو همه مردم میدونن. پنج نوبت باید نماز بخونیم و با همون کیفیتی که همه عزیزان میدونن. یکی از واجبات روزه ماه مبارک رمضان. یکی از واجبات اگر کسی مستطیع شد آید برود حج، بدن سالم بود، رو باز بود، عذری نداشت، باید حج برود. یکی از واجبات پرداخت زکات است. زکات معمولا به این شهری ها کمتر تعلق میگیره، علتی که زکات مثلا به جو، گندم، گلای گاو، گوسفند، شتر، اینا چون معمولا دیگه اینا از این نوع درآمدا ندارن، خیلی هم راجب به زکات لازم نیست برشون صحبت کرد. اما اونی که مبتلا هستن مردم به اون، مسئله خمس هست. خمس یکی از واجبات الهی است و بهترین مدرکش هم اولین آیه جزء دهم از قرآن، اول جزء دهم: انما غنمتم من شیء فإن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر. که اگر کسی از درآمد سالش بعد از این که خرجاش کرد و معونی خودشو برداشت و تمام حالا خانه خاص فرض میکنیم خرید، حجی رفت، کربلایی رفت، خرج یه سالشو برداشت از درآمد سالش، اگر چیزی منتش باید یه پنجمشو به عنوان خمس بپردازد در زمان حضور پیغمبر و امام، به امام و پیغمبر در زمان غیبت که زمان ما هست، به نایبان عام اونها که مراجع تقلید، و هر کس هم باید به مرجع تقلید خودش از اون مرجعی که تقلید میکنه بپردازه. اون وقت یا به وکیل او، نماینده او که صرف اون مرجع اجازه داره، وکالت داره، این رو باید محاسبه کنه، بعد او بپردازه و رسید چه دریافت کنه. کیفیت این است که باید در طول سال یه روز و اون روز سال خمسی، مثلا روز اول شوال، مثلا پونزه شوال، مثلا نیمه شوال، خب خیلی هستم مثلا میگم میخوام روز 23 مثلا ماه رمضان، اول ماه رمضان، یا روز عید فطر، یا عید قربان، یا روزایی که مثلا این مقدار مقدستر هست، اون روز رو اون روز خمسی قرار میده و میره پلو اون روحانی محلش، امام جماعتش، هر کسی که از علما رو قبول داره، بهشون اعتماد داره، میره خدمت اونا، میگه که آقا من خواهم امسال رو سال میکنم، اونم بررسی میکنه طبق شرایطی، اگه به دکار شد خب میپردازه، داشت نقد میده، نداشت دستگرنون میکنه، به اقساط میپردازه، تو یه سال هم وقت داره. مثلا پنجشنبه به دکار شده، بهش نمیگم تو الان بیا بپرداز، میگه آقا من خواهم به 10 قسط بدم، به 2 قسط بدم، به 3 قسط بفرد. این بمانی که واجبات هست که باید حتما هر مسلمانی این کار رو داشته باشه. و شبهی هم که وهابیون داعش لعنت الله علیهم وارد میکنه، اون شبهی سروز که قرض و مرض و انادی که با شیعه داره، داعش و این وهابیون شبه کردن که خمس مربوط به غنام جنگیست، مربوط به غنام جنگیست، برای غیر غنایم جنگی خمسش واجب نمیشه. ما میگیم دروغ میگیم، اناد داریم، به همون دلیلی که رفت عمر ابوبکر فلک رو از حضرت زهرا گرفتن که به حساب خودشون دست علی رو از غنایم از وضعیت اقتصادی خالی کنن تا مردمی که برای پول برای ثروت دنبال علی بودن نرن برای سراغ خلفای قاسم و به هدفشون نرسید. به هدفشون نرسید. در اصل غیبت در خود کتب اهل سنت، در قوی ترین منابع اهل سنت، در اونجا دارد که خمس به هر چه که در طول سال انسان غنایمی که به دست میاره از کسبش، کارش، شغلش، بر اینا به 9 چیز خمس تعلق میگیره. 9 چیز که اینا رو مراجع تقلید تو رساله ها نوشتن، آوردن، سندش بس هم قرآنه، هم ده ها روایت از پیغمبر از ائمه وارد شده، چه شیعه چه سنی، یعنی در خود منابع اهل سنت هم اونجا هم دارد که خمس عام به هر نوع غنیمتی تعلق میگیره، نه اینکه فقط غنیمت جنگی، که بعد اگر جنگ بود رفتیم ما فتح کردیم خمسشو بدیم، اگر جنگی نبود دیگه خمس واجب نیست. این از دروغ‌های شاخداری است که این وهابیون خدا لعنتشون میکند برای تضعیف شیعه و علمای شیعه این رو بیان کرده. خداوند انشالله شر این وهابیون و داعش رو سر مسلمین کوتاه بگردانه. اون وقت نبی عرض کردم مصرفشم که تو رساله نوشتن حتما باید زیر نظر مرجع تقلیدت باشه. یعنی کسی بگه آقا من مثلا خمس نمیدم، زکات نمیدم، برم مسجد میسازم، خدا شاید کارش باطله. باطله. بگه من میرم یتیما رو سرپرستی میکنم، میرم 10 تا دختر پسری که نیاز به ازدواج دارن خب جایزه تعیین میکنم، والله این جای خمس رو نمیگیرد، جای خمس رو نمیگیرد. خدا میگه چه اونی من به تو گفتم انجام ندادی، به سلیقه خودت عمل کردی، برو به سلیقه خود فردا اجرش هم از همون مردم برو بگی، مردم قیامت، فردا قیامت هم که همه مردم فقیرن. من کان لله کان لله، هر کسی برای خدا باشه خدایم برای او هست. پس این یکی از مسائلی هست که عزیزان باید دقت کنن. انشاءالله امیدوارم که برادری سوال کرد جوابش گرفته باشه. صلوات خدا ببینید مطالب زیاد. من بارها عرض کردم به عزیزان، به دوستان، به رفقا که آنقدر مطالب علمی و اخلاقی و اعتقادی و توحیدی فراوانه که اگر عمر ماها کفاف نمی کنه ما 1 دور مطالب رو از اول تا آخر بگیم. یعنی هیچ فقیهی، هیچ خطیبی، هیچ گویندهی هنوز موفق نشده بگه من 1 دور کتاب بهار الانوار رو که حدود 100,000 روایت داره در تمام ابواب من از اول تا آخر برای مردم تدریس کردم. سلام. یک نفر پیدا نمیشه، یک نفر پیدا نمیشه. یا کتاب جامع الاحادیث و شیعه که این کتاب یکی از تألیفات مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمای بروجردی، حاج حسین بروجردی است، که حدود 50 تقریبا شاید 2-3 سال قبل 3-4 سال قبل از دنیا رفت. هنوز ممکنه بعضی پیرمردا باشن که مقلد او باشن. شخصیت عجیبی بود. ایشون خاطر اون تسلطی که در علم رجال و روایی و درایه داشت، اومد یک کتابی رو تألیف کرد. البته او شروع کرد ولی عمرش کفاف نداد. حدود تقریبا 10 سال قبل چیزی کمتر این کتاب به پایان رسید، در حدود 32 جلد. و این کتاب قریب به 50,000 روایت های مستند، قریب به 50 روایت جمع آوری شده. افتخار شیعه است این کتاب، افتخار شیعه. اگر کسی اهل فن و حدیث شناس و کتاب شناس باشه، بعد بدونه درونی این کتاب چیه، به جلد این کتاب که نگاه میکنه لذت ببره. خدا شاهده، بنده که یک مروری کردم به این دوره کتاب، فقط مرور کردم، تبرک کردم و بررسی کردم به طور اجمال، اصلا با نگاه کردن این کتاب مثلا میده چه گنجی نیست. کتابی هست به نام جامع الاحادیث شیعه که اونم 15,000 روایت مستند رو جمع آوری کرده. دیگه اصول کافی و فروع کافی هم جا خودش. حالا عرضم اینه که ما موفق نمیشیم که یک دور کامل این مطالب رو برای مردم بگیم، ولی باید ببینیم چه مطالبی الان مورد نیاز مردمه، ما اون رو باید بگیم، اون لازم. نه این که ما هرچه بلدیم، هرچه بلدیم که به درد نمیخوره که. ما بیدیم الان مثل یک مریضی که رفته دکتر، دکتر اشنای متعددی بلده، جراح هم هست، روانشناس هم هست، طبیب چشم هم هست، طبیب قلب هم هست، کبد کلد شناس هم نمیدونم، طبیب کلی و کبد و این هم هست. اما این وقتی که مریض میره، ببینیم مریض چه مرضی داره، باید اون دارو رو بهش بده، نه اون چراک او بلده است. عزیزان یکم دیگه تشم بریم جلوتر با ذکر صلوات بر آل محمد. حالا دو تا از این روایاتی که امروز جامعه و مردم به او مبتلا هست در بعد اخلاقی میخوام خدمتتون تقدیم کنم، مخصوصا به جوانای عزیز. خب همه شما ما میدونیم که مجالست اثر داره، مجالست، رفاقت، نشست و برخاست اثر داره. هر کسیم بگه در من مجالست رفاقت اثر نداره، دروغ بود، دروغ بود. میگن یه نفر به حضرت آیت الله العظمای شارودی گفته بود که اگر 100 تا دختر بیان پنومن برخصن برام فرق نمی کنه. آقا فرمود دروغ میگی، پس تو مرد نیستی. اگر مرد باشی بالاخره انسانه، غریزه جنسی داره، بالاخره معصوم اگر باشه بله، اما من شما که معصوم نیستیم. یا زن یه حرف بزنه، یا دختری ادعا کنه من هیچ فریب جوانایی نمیخورم، ابدا دلم پاکه، میگم دروغ میگه زن، دختر دروغ میگه. خیلی باید جوانهای ما، دخترای ما مواظب باشن که به دام شهوت و شیطان نیفتن. قدم به قدم زندگی جوانهای ما تلهاییست، دامهاییست که جوانهای ما رو بره، دخترهای ما رو آلوده کنه، خانواده های ما رو به لجن و فساد بکشه. دشمن در صدد تضعیف اعتقادات نسل جوان ماست بدون شک. خب در اینجا یکی از راه های تزکیه و تعظیم نفس و یکی از راه های مسئول ماندن از این خطرات داشتن دوستان خوب، رفقای خوب، رفقایی که واقعا چارچشمی همدیگر رو نگاه کنن که اگر خدای نکرده یکیشون میخوا منحرف بشه فورا او تذکر بده. لذا در اتخاذ و در گرفتن دوست و رفیق شدیداً در روایات تاکید شده. شعرهای هم شعرها گفتن که یکی شعرش من برای شما میخونم، اونایی شنیدید تذکر، اونایی نشنیدید هم تذکر هم تعلم، تا توانی میگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و هم ایمان زند. حضرت سلیمان فرمود نگاه کنید به طرف مرکز، به اطرافیاش نگاه کنید، رفقاش کیای، با کیا دم خوره، با کیا نشسته برخاست بکنه. رفیق خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. خدا رحمت کنه استاد مطهری رو، میفرمودن اگر معاشرت و رفاقت من با میرزا علی شیرازی نبود من به جایی نمی رسیدم. معاشرت یه استاد و یه رفیق و یه دوست پاک، رفیق پاک، اون دوستی که تا دید داری منحرف میشی، چشمت، زبانت، عقایدت، افکارت داره منحرف میشه از صراط مستقیم، میخوا فاصله بگیره از دعا، از حرم، از عبادت، استعاد، از قرآن، از منبر، از هیئت، فورا دستت بگشه بگه آقا نرو، اشتباه نکن. شیادا هستن، دزدان طریقت هستن که نسل جوان ما رو بدزدن، خدا شاهد بدزدن، سراغ هستن. لذا مجالست با خوبان ما رو بیمه میکنه، ما رو حفظ میکنه. وجود مقدس امیر المومنین علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین، هر دوشون اینا یه معیارهایی در گرفتن دوست و رفیق و مصاحب برای ما بیان کردن که با اینا بشینید. پیغمبر اکرم هم در این روایت این گونه بیان میکند: اجلسوا عند كل عالم يدعوكم من الخمس الى خمس. آی امتم، آی جوانا، آی مردم، بالاخره انسان انفرادی نمیتونه زندگی کنه، تکی نمیتونه زندگی کنه، انسان مدنیون به طبعه، مدنیون به طبع یعنی طبعا سرشتم اهل اونس و الفت و نشست و برخواسته. حیوانات انفرادی نمیتونه زندگی کنه، گرگا، پلنگا، روباها، مورچگان، کبوترا، اینا ماهیان، اینا همه در زندگی دست جمعی دارن. انسان که اشرف اون موجودات است از این قانون استثناء نیست. پس انسانم نیاز به همدم و همنشین و دوست و آشنا داره. ولی فرمودن با کسی بشینید که شما را از پنج خصلت به پنج خصلت دیگر دعوت کنه. اون چیه؟ من الشک الى الیقین. با کسی بشینید که شما را از شک به یقین دعوت کنه. یعنی اگه در ایمانتون تزلزلاتی داری اون تزلزلات رو بگیر شما ثبوت بده، یقین بده. اگه در امام زمان شک داری، اگه در قیامت شک داری، اگه در نکیر منکر شک داری، اگه در فشار قبر شک داری، اگه در خدا شک داری، اگه در عتیدان رقیبان شک داری، هر نوع شکی در امور دینی و اعتقادی داری، با کسی بشین که قلب تو سرشار از یقین کنه. یقینی که آنقدر ضرورت داره که هر روز ما در دعا نگاه کنید، ده ها روایت داریم، دعا داریم که شما هر روز از خدا یقین طلب کنید، یقین طلب کنید. بعد از هر نمازی که ما میخونیم مسند تعقیب بخونیم. یکی از تعقیبات، تعقیبات مشترکه، این جزء تعقیبات مشترکه، یعنی بعد از هر نمازی باید خون. نماز ظهر تعقیبات یعنی مخصوصه داره، نماز عصر تعقیبات مخصوصه، نماز عشا، نماز صبح، هر کدوم از نمازهای تعقیبات مخصوصه داره. اما یه تعقیبات مشترکه، یعنی شما باید هر بعد از هر نمازی اون رو بخونید و این دعا جز تعقیبات مشترکه. یعنی خدا میگه من راضی نیستم تو بعد از یک نماز این از من بخوای، بعد از هر نمازی بخوا. وجعل النور فی بصری والبصیرت فی دینی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والسلامت فی نفسی والصحت فی رزقی والسعادت فی رزقی والسلامت فی جسمی. همینطور خدایا من از تو میخوام نوری در چشم من قرار، وجعل النور فی بصری، بصیرت فی دینی، به بصیرت دین شناسی به من، والاخلاص فی عملی، اخلاص در عمل به من بده، یقینه در قلب، یقین در قلبم قرار بده. پس این یقین تو قلبم، از اصل این جمعی یقین هست، این یقین رو در قلب من قرار که من با یقین نماز بخونم، با یقین بگم یا صاحب زمان ادرکنی، با یقین اینجا بیام تو این جلسه، با یقین برم حرم، با یقین این دعا رو بخونم، با یقین میگم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، یقین داشته باشم که آقا میگه علیک السلام. به خدا قسم من کسانی داشتیم هستن به خدا میگه اگر سلام کنم امام رضا جواب من نده حرم نمیرم. بله هستن اولیاء خدا و خواصی که اینا صدا رو میشنون از درون سری از کردی. بله اینطور نیست که فکر کنیم اینا دیگه الان نمیدونم نسلشون زده شده و دیگه نیستن، هستن، منتاش به هر کس نمیگن. خدا رحمت کنه، طلب بهادینی جز اونا بود، جز اونا بود که میفرمودن سلام میکنم من جواب میشنم. بچه شهید شده بود یا دنیا رفته بود زارن، مادرش بیتابی میکرده، مادر بچه آقای بادنه فرمود چه بیتابی میکنی؟ این بچه هر شب سر سفره کنار من نشسته داره غذا میخوره، چه بیتابی میکنی؟ خب تو باید خودت بکشی بالا که بچه رو ببینی، تو باید روش کنی بچه رو ببینی. اینکه بچه نیست، میان خدا شاهد میان دقت فرمودید. خدا رحمت کنه آقای علامه طباطبایی داشت نماز میخوان، فرمودن نماز بخوندم این تعطیل نگ یادم رفته بود باز کنم، مستحب بوسل علما وقتی نماز میخونن این گوشی امامشون باز کنن بزنن روی دوششون یا دور امام ببندن مستحب، گفت یادم رفت این کار انجام بدم. استادم آقای قاضی که او چند سال قبل فوت کرد گفت آمد از نجف، کجا نجف دفنه تو وادی السلام چون قوم، گفت آمد علامه آقای قاضی این تطورنت که من باز کرد و رفت. باز کن اینه چیه؟ این یقین میخواد، باور میخواد. اگر اینجا آمدیم با یقین این آب جوش خوردیم، این شفا میده ما رو. اعتقادات ما وقتی که ضعیف بشه درد و مرضا ما هم زیاد بشه. سابقا مردم می آمدن تو مجالس ابی عبدالله برای یه حبه قندش دست پا می شکستن، یعنی تبرکه. این چند شبی که شما تشریف می آرید منزل آقای بیات، آقای بیات هم خودش مهمانه، مهمان امام حسینه، مهمان امام سجاده. این زن و بچهش هم که این چایی می خورن، این چای این مجلس غیر چای فردا صبحشون هست، غیر چای ظهرشون هست، غیر شایست که خودشون میزنن تو سماور میان بزنن به چشون میخورن. اونا شفا نیست، اونا فقط تغذیه، اما اینجا شفاست، شفاست. دقت کردید؟ می آمدن می بردن یک سابقه تو مجلس امام حسین نان می دادن، نان تقسیم می کردن، تفتون تقسیم می کردن. این سنت الان در شاروز خود ما هست، این سنت هست، تفتون درست می کردن یا نان لباش می آوردن طرف می دادن، این می زد تو جیبش برای منزل تبرکن می خورد. البته الان ما اگه بریم توی حرم امام رضا مهمان خانه حضرت این کار کنیم تبرک میاریم غذا رو، ولی فکر میکنیم که اینجا با اونجا فرق میکنه. نه خیر، هر مجلسی که به نام ائمه است مهر اون امام خورده. تو مجلس حضرت زهرا مهر حضرت زهرا میخوره، تو مجلس امام زمان مهر بقیت الله میخوره، تو مجلس ابی عبدالله ابی عبدالله الحسین میخوره، حسین ابن علی مهر میخوره. حواس با جمع باشه، با باور. اجلس و عند کل آل میدد اکمن خمس الا خمس من شک الا یقین، شک ازت بگیری یقین بهت بده. و من ریا الا اخلاص، شما را از ریا بکنه به اخلاص دعوت، یعنی به شما بفهمانه که همکار خداست، مردم اشکار هستن. اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. حلال الله دین خالص، خدا دین خالص رو میخره، ذکر خالص رو میخره، دعای خالص رو میخره، روزهای خالص میخره، مجلسهای خالص رو میخره، انتخاب میکنه. حضرت زهرا الان نگاه میکنه به تمام این مجالس، به قلب صاحبان مجالس نگاه میکنه، اینه با چه عنوان این مجلس رو برگزار کرد، به قلب منبری نگاه میکنه، این با چه نیتی مجلس رو قبول کرد، به این مدان نگاه میکنه، این با چه نیتی داره میکنه، به مستمع نگاه میکنه، با چه گریه میکنه، به چه نیتی میاد اینجا تو مجلس. خیلی باید مواظب باشین که تو نیت ها ما آره مشکلی نداشت باشه. جلوه در که مخابیهید بگید خدایا اگه قلقش هست بگیرش، بگیز ما، وقتی میخواد اینجا بری بگو خدایا دیگه بریز ما رو پاک کن، اون چه که قلقشی تو کار ما هست بریز تا پاک بریم از این مجلس. اگه آلوده آمدیم پاک بریم، اگه با شک آمدیم با یقین بریم، با ریا آمدیم با اخلاص بریم، اگه با رغبت به دنیا آمدیم با زود بریم، اگه با کبر آمدیم با اخلاص بریم، اگه با کینه آمدیم با آشتی بریم. این چی میگم؟ خواهران برادران اینا دقت کنید، اینا اگر اینا توجه نکنید چی ها؟ پس با کسی بشینید که شک را از شما بگیره یقین بده، به همه چی در اعتقادات در تشیع باید باورت بیاد. والله تو این زیر این آسمان کبود نشهد بالله مکتبی مذهبی صحیح‌تر دقیق‌تر حقانیت‌تر از تشیع ما نداره. احتمال بدی شاید اهل سنت حق باشن بیچاره، احتمال بدی مسیحیت یهودیت بیچاره، فقط احتمال، اگر فقط یه ذره احتمال بدی شاید اونم راست بگن گیری. بدون شک و تردید با ادله عقلیه یا نقلیه گروه ناجیه شیعه دوازده امامی است و بس. خدا رحمت کنه سلطان الواعظین رو. سلطان الواعظین چند تا کتاب نوشته، یکی شبهای پیشاور، بحثهای مناظری است در دفاع از حقانیت علی علیه السلام. دو جلد کتاب داره به نام گروه رستگاران، گروه رستگاران در اثبات حقانیت شیعه. یک کتاب داره به نام صد مقاله سلطان الواعظین. این کتاب شبهای پیشاور رو دیدم به صورت سی دی در آوردن، خیلی جالب، خیلی خوب. بگردید توی این سی دی فروش ها و این نوار فروش ها بگردید. من وقت من در این مسیری که می رفتم یه بندی خدایی گرفت و دیدم گذاشته یعنی اون به صورت فیلم در آورده، یعنی هنر کرد در حقیقت، یک ابتکاریست. یعنی همونی که شما شاید حسین خوندن کتاب نداشت باشی، اما اون کیفیت قشنگی که اونا بیان کرده، این همون صحنه رو یعنی آوردن روی فیلم، افرادی رو در حقیقت تعیین کردن، یکی شده نمیدونم مفتی اعظم اهل سنت، یکی شده شیعه، یکی شده مسلمه. خیلی جالب اینا رو بخونید. حدیقت و شیعه رو جوانا بخونید. حدیقت و شیعه مال مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی چقدر مقدس و پاک، قوغاست در تقوا. مقدس اردبیلی همون کسی است که شب بلند میشه، نیمه شب میفرسته دبل توی چاه برای این که آب بیاره بیر وضو نماز شب بخونه، دبل پر از جواهر میاد بالا، دبل میده پایین میگه خدایا اردبیلی از تو جواهرات نخواست، آب خواسته و نماز شب بخون. این آمده کتاب نمیشنه. دقت فرمودین؟ خیلی خوب، پس با کسی بشینید که شما را از ریا به اخلاص دعوت کنه، و من در رغبت لذت با کسی بشینید که شما رو از گرایش به دنیا به زود دعوت کنه، به زود دعوت کنه. یعنی اگر خدایی نکرده دنیا زده شدی تحت تاثیر زرق برق خانه ها و هتل های مردم و ماشین های مردم گرفتار شدی، آب کشی رد میشی به گور پدرشون کرد، یه بز کمتر یه هی کمتر. به خدا، خدا میدونه من اینه که دارم به شما میگم، اگر خلاف این بگم خدا من عذاب میکنه. من گاهی از کنار این هتل ها کرد میشم، فقط فکرشه که میکنم که اگه این مال من بود موهای تنم حرکت میکنه. استرس، آه اگر میخواست این هتل ها من باشه چقدر بیچاره بودم. آه یه هتل 10 طبقه 20 طبقه 15 طبقه داشته باشم، توی شهر گرسنه هم باشه، مسافرا بیان کنار خیابان بخوابن، مخ آقا بگه نشبی کمتر از این مقدار نمیدیم، مخ چقدر توی هتل ها گناه بشه، معصیت بشه، چقدر اجحاف بشه، چه مسائلی اتفاق میفته. مسئولیتش بوده من و شما که اینا مال ما باشه. فرار کنیم از اینا، خدا رو شکر کنید که اینا مال شما نیست. اونایی دارن کافرن، نه من نمیگم کافرن، کیو کافرن، کافرن ما گرفتارن، کافر نیستن. بله چی میشه، هرچی هم اینا بیشتر دارن حریص دارن، تماترن. خیلی کم اتفاق میفته که ثروت های کلان داشته باشن و مخت قانه باشن، قانه باشن وقت گناه نکنن. یکی از این پول دار آمده بود، نشهد و بالله عش میلیخ، گفت بچه میخواد بره ژاپن. گفتم خب بره ژاپن چش کرد؟ گفت کجا بره؟ میخواد بره بره عیاشی و گناه دیگه، گناه های ایران بسش نیست، عزیزم میکنم. خب اینطوریه. اما بچه من تو میگم بابا برم شاندیز یا نه، غلط میکنم با کی بخوری شاندیز نده ژاپن دیگه نه. خیلی خب بره تا اونجا، خب برم ترقبه. خیلی خب با کی میخواب بری دیگه؟ میدونه باباش پول نداره که بعد برو بگم بابا برم آلمان، میخواب برم میدونم کشور اروپایی بگردم. بله خب برم کجا برم؟ این خب میدونه بهش نمیدن. و من الکبر در تواضع، با کسی بشینید که شما را از تکبر به تواضع دعوت کنه. اگر خدای نکرده کبری داری، کبر ازت بگیره، تواضع بهت بده، خاضت کنه، خاشه کنه. و من در عداوت الی المحبه، با کسی بشین که اگر با کسی جنگی دعوای نزاعی داری، تو این جنگ دعوا را ازت بگیره، بگیری آشتی کن. با خواهرت دعوایی هستی، با داداشت قهری، با عمود با دایت فلانی، با کسی بشین که بگه آقا جان دنیا نمیارزه، به در نمیخوره، تا کی قهر، تا کی جدایی، تا کی خصومت، ولش کن، با شیطان لعن کن. از اینجا رفتی زنگی بهش بزن، یه احوال پرسی کن. آره شیطان اگر آمده گوه ولش کن، اون مقصره، تو چرا پر رو میشی بی حیا میشه به شیطان؟ گوه خودت پوری بی حیا، به تو چه برده؟ من میخوام آشتی کنم با فلان اما با فلان خیشم. به تو چه برده؟ بزن تو دهن شیطان. عدت کردی؟ پس با کسی بشینه شما را از عداوت و از دشمنی به آشتی دعوت کنه، به صفا و صمیمیت دعوت کنه. اون وقت انسان خدایی نکرده که حضرت فرمود اگر کسی با برادر دینیش، حالا یا فرقی نه، بیش از سه رو قهر باشه نمازیش کدام درست نیست؟ نمازیش امام حسین با محمد حنفیه یک دعوایی کردن. امام حسین با محمد حنفیه، خب تو این دعوا کی موثره؟ معلوم که محمد حنفیه موثره دیگه. امام حسین که دیگه خدای نکره قلدری نمی کنه، خلاف واقع نمیگه. خلاصه دعوا شد و آقا محمد حنفیه قهر کرد و رفت. سه روز گذشت. روز سوم امام حسین غلامش خواست، گفت فلان میگم بله، گفت بلند شو برو خود برادرم محمد حنفیه به برادر حسین سلام رسونده، گفت امروز روز سوم دعوای ماست. از جدم رسول خدا شنیدم اگه دو تا برادر دینی یا خواهر دینی، زن شوهر، حتی زن شوهر فرقی نداره، اگه با هم دعوا کردن تا سه روز جای با هم دیگر باشن، روز سوم باید دیگه آشتی کنه. هر کسی که زودتر آشتی کنه زودتر میره تو بهشت، هر کسی دیرتر آشتی کنه دیرتر میره. و وای به حال کسی که او طرف بیاد بگه دست بده برام آشتی، این بگه نه نیست کن. وای به حال اون شوهری زنه بره سراغش بگه مرد ببخش به روحام شما ولش کن، نه اصلا نیست راضی نمیشم. وای به حال اون زنی که مرد بگه زن بیا آشتی کن، با زنه اخب کنه پشتشو کنه، این زن جهنم مردم باشه علی جهنم. تا سه روز جایزا، ولی بعد سه روز باید بهانه پیدا بشه آشتی کنه. یاد فرمون برو به برادرم محمد حنفیه بگو که تو میشینی من بیام آشتی کنم خانت بیام، یا من میشونم تو بیای، کدام یکی؟ ما هر دو شازم، چه من بیام چه تو بیای. غلامه بگه حرکت کردم برم، بین را دیدم محمد حنفیه سرعت داریم به طرف خانه امام حسین. رسیدم ابو فارس رو گفت کجا؟ گفتم از طرف برادرت امام حسین دارم میام. امام حسین چی پیامی داد؟ گفت جانم به فدای ایشون باشه، من اشتباه کردم، رفتم فکر کردم تو این سه روز، فهمیدم من مقصرم، چرا او بیاد من باید بیام. بگم حسین فاطمه یک نگاهم دلهای ما کن، به جانهای ما کن، آیا اون شب شنبه است؟ تو رو به جدت پیغمبر یه شفاعتی کن، ما هم یک تحولی دگرگونی در دلهای ما در قلبای ما ایجاد بشه، بریم مدین. اما بعد ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابی